سی در حضور 13 دقیقه صادق محرمی 3-1 در زمین سویای اسپانیا بازنده شد. آتالانتای ایتالیا 2-1 بر اولمپیاکو یونان غلبه کرد. بتیس اسپانیا 3-2 از صدر میزبانش زنیت روسیه گذشت. دیدار لایپزیگ آلمان با سوسییداد اسپانیا 2-2 مساوی شد و شریف مولداوی با 2 گل براگای پرتغال را برد. خیلی متشکرم.
در پایان خبرها به اتفاق دیگر همکاران با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار شما.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام و ارادت خدمت همه شما عزیزان شنوندگان خوب، همراهان برنامه‌های رادیو معارف. روز جمعه‌تون بخیر باشه. جمعه 29 بهمن ماه 1400 رسید به نوبت خدمتگزاری ما و همکارانمون به ساعت شما عزیزان شنونده. بنده حسن ایدرزاده افتخار دارم گوینده این نوبت کاری باشم تا ساعت 22:10 شب که در کنار همکارانم خدمتگزاری میکنم. آقای امیر عباس خاقانی تهیه کننده، آقای روح الله مثنوی صدا بردار و آقای شاهرخ نظری هماهنگی پخش، در کنار خیلی عظیمی از دوستانمون که در بخش‌های مختلف سازمان صدا و سیما مشغول فعالیت هستند تا صدای ما و برنامه‌های ما خدمت شما عزیزان تقدیم بشه. امیدوارم روز جمعه رو تا این لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و مثل همیشه و مثل همه روزهای هفته نام و یاد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف در دلتون زنده باشه و نور امید به ظهور حضرت ولی عصر انشالله راهبر شما باشه در زندگی. و از خدا میخواییم که به حرمت روزهای جمعه و به حرمت خود آقامون حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فدا در ظهور اون حضرت تعجیل بفرماید. از 29 بهمن یاد کردیم. خوبه بدونیم امروز سال روز قیام مردم حزب اللهی تبریز. خاطرات پرشوری که مردم تبریز در روز 29 بهمن ماه سال 56 ایجاد کردند و از خودشون به یادگار گذاشتن در تاریخ انقلاب همیشه و همیشه ماندگاره و اون دیدارهای هر ساله‌ای که با رهبر معظم انقلاب دارن، نکاتی که هر ساله تازه میشه و روایت میشه، ما رو بر این میداره که این روز رو بیش از همیشه زنده و انشالله در خاطرات خودمون تکرار کنیم. اما این روز 29 بهمن ماه سال 56 تنها ضربه محکم آذربایجانی های عزیز کشورمون و آذری زبان های عزیز کشورمون به حکومت شاهنشاهی نبود و قیام های متعدد و مخالفت های متعددی که داشتن با حکومت شاهنشاهی باعث شد که این انقلاب در اون خطه به پیروزی برسه. گرامی می‌داریم یاد و نام همه شهدای انقلاب اسلامی، همه شهدای دفاع مقدس رو، به ویژه عزیزان آذربایجانیمون رو.
آذربایجان کوه و دشتت گل باران، مهر تو پیوسته با مهر ایران، سرزمین قهرمانان سرداران، حق نگه داره تو ای آذربایجان.
همه پنهان همچو باران، هر گل رویت نمایان، همه ایران از دل و جان با با تو دارند عهد و پیمان.
دلدارم بیدارم که با تو یارو غم خورم، همراه تو میبارم.
که با تو یارو غم خورم، همراه تو میبارم.
قهرمانlar ölkəsin yaz Mərvancan, başı daldan dilbələrdən dağlardan. Dayanıbsan dağ kimi hər duranda, uca başsan İrana Azərbaycan.
Uca dağlar, sənlə ağlar, qardaşa qardaş dayandı. Gecə gündüz ağ İran, Azərbaycanda oyandı.
Yaralar sağalar, bu gəmli günlər qalmazlar, umidi bizdən almazlar.
Bu gəmli günlər qalmazlar, umidi bizdən almazlar.
دلهای بیقراران چون قطرهای باران، با جان تشنه خاک همراز و چاره ساز است.
همراز و چاره ساز است.
در هر کران ایران انبار لطف یزدان، بر جان اهل ایمان تابان و دل نواز است.
تابان و دل نواز است. همه پنهان همچو باران، هر گل رویت نمایان. همه ایران از دل و جان، با تو دارند عهد و پیمان.
دلداران بیداران که با تو یارو غم خورم، همراه تو میبارم.
که با تو یارو غم خورم، همراه تو میبارم.
Göz yaşlı dağlı ülkem, dağdan inamim ökem, bu gamlı günlerinde göz yaşı bir silem var.
Göz yaşı bir silem var.
Kardeşlerim gelipti, göz yaşı bir silipti, o gözlere bakanda derd o gamin bilem var.
Derd o gamin bilem var. Uca dağlar, sen de ağlar, kardeşa kardeş dayandı. Gece gündüz amiran, Azerbaycan'da uyandı.
Yaralar sağalar, bu gamli günler kalmazlar, umidi bizden almazlar.
Bu gamli günler kalmazlar, umidi bizden almazlar.
باز هم گرامی می‌داریم سال روز حماسه آفرینی مردم تبریز رو در راه شکوفایی انقلاب اسلامی، و توصیه می‌کنم اگر خواستید در مورد این قیام و کلن رفتار مردم تبریز و تلاش‌هایی که برای ایجاد حکومت اسلامی کردن اطلاعات بیشتری داشته باشید، کتابی با عنوان تبریز در انقلاب رو مطالعه بفرمایید. کتاب تبریز در انقلاب به قلم آقای هدایت الله بهبودی منتشر شده و نشر عروج اون رو منتشر کرده. یکی از کتاب‌هایی که از تاریخ‌های محلی انقلاب روایت می‌کنه. این کتاب 536 صفحه داره و اسنادی هم از تاریخ انقلاب توی این کتاب منتشر شده. تبریز در انقلاب. خب بریم سراغ برنامه‌هایی که قرار هست تقدیمتون بکنیم در این نوبت کاری. تا لحظاتی دیگه برنامه گلستانه رو خواهید شنید. سپس 14:50 دقیقه آدم و حوا تقدیمتون میشه. 15:30 دقیقه برنامه غبار فتنه پخش میشه و پس از اون دوستانمون در برنامه زنده به امید وصال خواهند اومد و این برنامه رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنن. ساعت 17 داستان هفته رو خواهید شنید. دو داستان امروز براتون روایت میشه، داستانهای چلچراغ و آوار. پس از اون زلال احکام رو خواهیم شنید ساعت 17:30 دقیقه. پس از شنیدن برنامه زلال احکام به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم در ساعت 18:10 دقیقه نزدیک خواهیم شد و ما از دقایقی قبل به استقبال اون لحظات خواهیم رفت. انشاءالله ادامه برنامه ها رو در فرصت دیگه خدمتون عرض خواهم کرد، اما همکنون برنامه گلستانه آماده پخش هست، تقدیم به شما.
بیا به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سعدیا، خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت. آفرین بر زبان شیرینت کین همه شور در جهان انداخت. سعدی هنرمندی اندرزگوست و از شیوه های گوناگون زبانی برای تأثیر سخن خود بر مخاطب بهره برده است. سادگی، شیوایی و موزونی گفتار وی آثارش را شهره عام و خاص کرده است. و اما حکمتی پنداموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
حکیمی که با جهال در افتد توقع عزت ندارد، وگر جاهلی به زبان آوری بر حکیمی غالب آید، عجب نیست که سنگیست که گوهر همی شکند. نه عجب گر فرو رود نفسش، اندلیبی قراب هم قفسش. گر هنرمند از اوباش جفایی بیند، تا دل خیش نیازارد و در هم نشود. سنگ بدگوهر اگر کاسه زرین بشکست، قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستانی.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند احساس پاک، خداوند شمس و مه تابناک، و سلام به شما همراهان خوب برنامه گلستانه. با هم شنیدیم حکمتی رو از باب هشتم گلستان سعدی. سعدی تو این حکمت کوتاه گفته اگر حکیم و خردمندی با یه آدم جاهل و نادونی درگیر بشه، نباید توقع عزت و آبروداری داشته باشه. شگفتی هم البته نداره که تو این درگیری جاهل با زبانش یا با سخنان زشتش بر حکیم حتی پیروز بشه. جهال کلمه عربی هست، جمع جاهل به معنی نادانان، توقع عربی هست، مصدر به معنی چشم داشتن. و اما کلمه غالب با غین در شعر و نثر فارسی دو معنا داره. اول پیروز و پیروزمند و چیره و فاتح و مسلط و مستولی هست که اتفاقا در این حکایت و این حکمت همین معنا مراد سعدیه. و دوم به معنی بیشی و زیادی است. اندلیب اسمه، به معنای بلبل و هزار دستان هست، با نامهای هزار و هزار آوا هم خونده میشه. غراب به معنای کلاغ هست، ضمن این که اسم خاصه و نام صورتی از صور فلکی جنوبی است. این لفظ رو چندین بار سعدی در گلستان آورده و به اصطلاح نزاع بین غراب کلاغ و توتی یا حیوانات خوشاوا بود. مثلا در باب پنجم گفته عجبان که غراب از مجاورت توتی هم به جان آمده بود. کلمه اوباش اسم عربیه و جمع وبشه، به معنی فرومایگان و انسانهای بی سر و پا. سعدی این عبارت رو تو گلستان یک بار دیگه در حکایت چهار باب اول به همین معنا آورده. کلمه درهم یعنی مخلوط، آمیخته، شوریده، آشفته. عبارت عامیانه‌ای هست، درهم برهم، به معنای درهم ریخته، شوریده و مشوش. اما از این حکمت کوتاه جناب سعدی در گلستان چه درس اخلاقی ما میتونیم بگیریم در بخش کوتاه بعدی در خدمت شما هستم.
گلستان، پنجره ای فراسوی گلستان همیشه خوش سعدی.
بله، اشاره شد که جناب سعدی در این حکمت کوتاه یک درس مهم اخلاقی ارائه کرده و اون روش صحیح برخورد با انسانهای جاهل هست. خب جاهل کیه؟ حضرت علی علیه السلام در پاسخ این سوال فرمود الجاهل و من جهل قدره، کسی رو جاهل میگند که نسبت به خودش و قدر و منزلت و ارزش خودش مطلع نباش، از قدر و ارزش خود آگاه نباش، به این میگن جاهل. یا جای دیگه حضرت فرمود الجاهل و من جهل امره، جاهل و نادون کسیه که نسبت به اوامر و تکالیفی که متوجه اوست، نسبت به مسئولیت‌هایی که متوجه اوست، ناآگاه، نادونه، به همین خاطر بهش میگن جاهل. اما روش برخورد با جاهل چگونه است؟ همینطور که توی این حکایت سعدی ملاحظه کردید، یک برخورد محترمانه و با احتیاط هست. در قرآن کریم روش‌های مختلفی برای برخورد با افراد جاهل و بیخرد بیان شده. در آیه 63 سوره فرقان خداوند فرموده هنگامی که شخص جاهلی با شما مؤمنان برخورد کرد و شما رو با تندی خطاب کرد، شما با سلامت و صبر و بردباری با او رفتار کنید. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، مؤمنان هنگامی که جاهلان، نادانها، اونها رو مورد خطاب قرار میدن و به جهل و جدال و سخنان زشت میپردازن، در پاسخ اونها سلام میگن، سلامی که نشانه بی‌اعتنایی توأم با بزرگواری است، نه ناشی از ضعف، سلامی که ناشی از عدم مقابله به مثل در برابر جاهلان و سبک مغزانه. سلام و ودا گفتن با سخنان بی‌رویه و روش جاهلانه، نه سلام تحیت که نشانه محبت و پیوند و دوستی و رفاقته، نه، سلامی که نشانه حلم و بردباری است، نشانه ودا با این روش هاست، بی اعتنایی همراه با بزرگواری. تو این آیه اشاره به حلم و بردباری در برابر جاهلان شده که یکی از ویژگی‌های مهم برای مقابله با افراد نادون هست. شاید سوال بکنیم که اگر در برابر دشنام و ناسزای جاهلان و بیخردان بردباری نشون بدیم و از گناهانشون چشم پوشی کنیم، باعث میشه که به لجاجت کشیده بشن. آیه 34 سوره فصله گفته نه، ولا تستویل حسنت و ولا سیعه ادفع بالتی هی احسن، هرگز نیکی و بدی مثل هم نیست، بدی رو با نیکی دفع کن، به وسیله حق باطل رو دفع کن. با این روش، تو پایان این آیه به فلسفه عمیق این برنامه و این روش صحیح اشاره میکنه که فعضا الَّذِ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَتٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، نتیجه این کار این میشه که دشمنان سرسخت همچون دوستان گرم و صمیمی میشند. الهی همیشه موفق و سربلند باشید. خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی زده، دستی زده، که نتوان برآورد فردا زگل، که نتوان برآورد فردا زگل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
خب از دانش شنونده عصرتون بخیر باشه. از رادیو معارف در خدمتتون هستیم روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. ادامه میدیم برنامه های نوبت کاری رو با شنیدن برنامه آدم و حوا.
چرا دیگه زن رو باید نصف مرد ها باشه؟
چرا حق طلاق با مرد هست؟
چرا سهم ارث زن باید نصف مرد باشه؟
چرا هزینه های زندگی به عهده مرد گذاشته شده؟
چرا مردا نمیتونن از طلا استفاده بکنن؟
چرا مرد مجبوره که هم نفقه بده هم مهریه زن رو پرداخت کنه؟
فرضیه ما بلکه نظریه ما که برش پافشاری داریم این است که این برابری اگر به معنای قانون یکسان برای همه باشه عین ستمه.
آدم
و
حوا.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام بر شما، وقت شما بخیر. در خدمت شما هستیم با برنامه آدم و حوا، برنامه‌ای که موضوعش بررسی تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در نظام حقوقی اسلام هست و به این سوال پاسخ میده که آیا تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد در اسلام بر اساس عدالت هست یا نه، مقتضای عدالت در این زمینه چیست. در 30 برنامه گذشته آدم و حوا که این موضوع رو در خدمت کارشناسان محترم در میون گذاشتیم و برخی از عزیزان و گرامیان دانشجو هم در استودیو حضور پیدا کردن، سوالات متعددی رو با کمک دوستان دانشجو مطرح کردیم در این باره و سعی کردیم این مسئله رو از زوایای مختلف بررسی بکنیم و تفاوت‌های حقوقی زن و مرد رو در زمینه مسائل خانوادگی، در زمینه مسائل روابط اجتماعی، حقوق سیاسی و در زمینه مسائل کیفری مورد بررسی قرار دادیم. در برنامه امروز قرار هست در یک نگاه کلی به مسائل مطرح شده و توجه به برخی از سوالات باقی مونده در این باره به جمع‌بندی بحث انشاءالله نزدیک بشیم و بتونیم این بحث رو به سرانجامی برسونیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت نیا هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، صاحب تألیفاتی در این زمینه هستند از جمله کتاب فلسفه حقوق خانواده که مشارکت داشتند در تألیف این مجموعه، عناوین ثانوی و حقوق خانواده، حقوق مالی زوج، اختلال جنسی و حقوق خانواده و کتاب‌های دیگری از این دست. جناب آقای هدایت نیا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همه هموطنان عزیزی که برنامه ما رو میشنوند عرض سلام دارم و امیدوارم که گفتگوی امروز ما براشون مفید باشه
انشاءالله. از شما سپاسگزارم. من خیلی کوتاه بگم که ما به هر حال چه سرفصل‌هایی رو پشت سر گذاشتیم. بعد از بحث‌های مقدماتی که مطرح شد از زبان شما شنیدیم، یک پاسخهای کلی دادیم به این که این تفاوت‌های حقوقی زن و مرد چه مبانی میتونه داشته باشه. بحث اقتضاعات طبیعی مطرح شد، اهداف تربیتی و نظام وارگی حقوقی و بعد هم وارد ریز موارد شدیم و در مواردی که تفاوتی دیده میشه میان زن و مرد از جهت حقوقی سوالاتی رو مطرح کردیم، مانند بحث تشکیل خانواده و ازدواج، مثلا اینکه چرا برای ازدواج دختر اجازه پدر شرط هست اما در پسر اجازه پدر شرط نیست، بحث انحلال خانواده مطرح شد یا همون بحث طلاق، بحث حضانت مطرح شد و بحث عده و مسائل دیگری از این دست. درباره حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بحث عدم اشتغال خانم‌ها در برخی از مشاغل مطرح شد و وارد بحث‌های کیفری شدیم که در زمینه مسائل کیفری برمند شدیم از توضیحات و پاسخ‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی محمدی که جا داره در اینجا از ایشون هم سپاسگزاری بکنم، حالا امروز حضور ندارن در برنامه. اما یک سوال باقی مونده از اون بحثا که من این برنامه امروز رو با اون سوال آغاز میکنیم، بعد هم به مباحث کلی دیگری که در نظر داریم خواهیم پرداخت. از شنوندگان گرامی دعوت میکنم با آدم و حوا همراهی بفرمایید. الله أكبر آیه دکتر هدایت میاد، در زمینه مسائل خانواده یک بحث باقی مونده که من فکر میکنم به این بحث هم بپردازیم، گرچه ممکنه پاسخ مفصلی داشته باشه اما شما به اندازه فرصت و ظرفیت برنامه ما پاسخ بفهمید. در زمینه مسائل خانوادگی و حقوق زن و شوهر برگردن همدیگه، بحث مسائل زناشویی مطرح میشه. درباره زن این بحث مطرح است که زن لازم هست تمکین داشته باشه نسبت به همسرش و این تمکین و این لزوم تمکین به شکل نامحدود مطرح میشه و به صرف ابراز تمایل یا خواست مرد این لازم هست بر زن که تمکین داشته باشه. اما وظیفه مقابل که حالا مرد در قبال زن باید داشته باشه در این مسئله محدود در نظر گرفته میشه. این تفاوت ناشی از کجاست و چه پاسخی دارید شما درباره این سوال؟
سوال خیلی مهمی رو شما مطرح کردید و همطوری که فرمودید پاسخ مفصل از حوصله این برنامه خارجه و من مختصرا عرض میکنم.
بفهم.
اصل این تفاوت به این بیان که حق شوهر بر زن مطلق مقید به زمان نیست، در بعضی از روایات ما به صراحت به این مسئله اشاره شده، از بعضی از آیات ما این حق شوهر به صورت مطلق قابل استنباطه.
بله.
تو این طرف قضیه اصلا بحثی نیست. من فکر میکنم ابتدا بهتره به ریشه های فقهی به این تفاوت اشاره بکنم، بعد به فلسفه این تفاوت. در این که حق شوهر مطلقه و مقید به زمان نیست حرفی نیست. البته این مسئله هم فراموش نشه که وقتی میگیم حق شوهر مطلقه به این معنا نیست که شوهر ملاحظات مربوط به زن را عذرهایی که او داره در نظر نگیره. معنی نرف این است که زن بدون عذر موجه نباید از اجابت خواسته شوهرش خودداری کنه.
بله درست.
فلذا عذرهای شرعی که داره، بیماری هایی که ممکنه داشته باشه، اینها مواردی است که در جای خودش تو فقه مفصلا بهش پرداخته شده.
بله، من که گفتم نامحدود، منظورم از این جهت که زمان خاصی یا محدوده زمانی خاصی مثلا برش در نظر گرفته نمیشه. معمولا
بله، در مورد حق شوهر همینطوری است که می‌فرمایید. زن اگر عذر موجهی نداره باید تمکین بکنه و اگر از تمکین خودداری کنه اصطلاحا میگیم ناشزه است.
بله.
و نشوز زن هم پیامدهای خاص خودشو داره.
بله.
اما در مورد حق زن بر شوهر همینطوری که فرمودید تو منابع فقهی نوعاً محدودیت قائل شدن. دو تا بحث وجود داره، یکی بحث احیاناً حق مبیت از بیتوته کردن، یعنی شوهر با همسرش زیر یک سقف بودن.
بله.
این بحث در جای خودش. یه بحث دیگه حق مواقعه یا همبستر شدن به اصطلاح امروزی هست. اینجا گفته می شود که زن 4 ماه یک بار حق دارد که شوهرش به خواسته او و به نیاز او پاسخ بده.
بله.
مبنای این فتوا گویا روایتی است از صفوان ابن یحیی از آقای امام رضا علیه السلام.
بله.
یعنی مهمترین دلیلش اینه، در ادله دیگه آنطور که باید صراحت تو این قضیه نداره. راوی از امام رضا علیه السلام راجع به مردی سوال میکنه که همسری داره و این مرد از مواقعه با همسرش خودداری میکنه.
بله.
نه به این دلیل که به وی ضرر برسونه و مورد آزارش قرار بده، به عبارتی قصدش نیستش که همسرش رو از حقش محروم بکنه.
بله.
بلکه به خاطر اینکه مرد مصیبت دیده است، یکی از کسانش فوت شده، ایشون تعلمات روحی شدید داره و نمیتونه. آیا مردی که به این دلیل اجابت خواسته همسرش رو به تعویق میندازه معصیت کرده؟ آقا امام رضا علیه السلام در پاسخ صفوان ابن یحیی میفرماد اگر بیش از 4 ماه مواقعه با همسرش رو ترک بکنه معصیت کرده، مگر اینکه با اجازه خود همسرش باشه. این روایت مستند این فتوا میشه، منتها این دلالتش صراحت نداره و با مخالفت بعضی از فقهای بزرگ زمان ما هم مواجه شده. استدلالش هم اینه.
بله.
که موضوع این سوال و جواب مرد مصیبت دیده است.
بله.
مردی که به دلیل تعلمات روحی نمیتونه به
نیازهای همسرش پاسخ بده، که این دقیقاً به عکسش هم قابل تصوره. یعنی ممکنه خانمی مصیبت دیده باشه، تعلمات روحی شدید باعث بشه که آمادگی روحی و جسمی نداشته باشه.